اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. در حالی که ایتالیا با ظهور مجدد موارد کووید 19 دست و پنجه نرم میکنه، حکومت کشور مسدودی های سرتاسری را برای آخر هفته تعطیلات عید ایستر اعلام کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. مقام ها در کابل امروز یک شنبه گفتند که به اثر حمله انتحاری در ولسوالی پغمان 3 نفر کشته شده و 12 نفر دیگر زخمی شده است. قماندانی امنیه کابل گفت که فرد انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری یک واسطه پلیس را در ساحه پنج چنار ولسوالی پغمان هدف قرار داد. پلیس میگوید که انتظار می رود رقم تلفات ناشی از این حمله در حال افزایش یابد که وضعیت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. پلیس کابل بدون ذکر نام گروهی گفته است که تروریستان وحشی این حمله را انجام دادن. تا حال هیچ فرد و گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام های امنیتی افغانستان امروز یکشنبه گفتند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در کابل یک منصوب اردوی ملی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامور سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که این انفجار حوالی ساعت 8:40 دقیقه صبح وقت محل در ساحه قرغه از مربوطات ولسوالی پغمان به وقوع پیوست و هدف این انفجار یک موتر اردوی ملی افغانستان بود. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. در بیش از یک هفته گذشته این نخستین انفجار ماین در کابل است که نیروهای امنیتی آن کشور را هدف قرار داده است. وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه گفت که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی قوای آن کشور 89 جنگجوی طالب به شمول 5 انتحار کننده آن گروه در ولایت های قندهار و کنر کشته شدند. فوت امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که این عملیات نظامیان افغانستان در بخشای ولسوالی ارغنداب و پنجوایی قندهار راه‌اندازی شده که در آن 75 جنگجوی طالب به شمول 5 حمله کننده انتحاری کشته شدند. آقای امان افزود که در این درگیری ها 12 جنگجوی دیگر طالبان مجروح شدند. به گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، قوای هوایی آن کشور مواضع گروه طالبان را در ولسوالی چپدره ولایت کنر نیز هدف قرار داده است که در نتیجه آن 14 جنگجوی طالب کشته شد. گروه طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان آن گروه تبصره نکرده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که صلح عادلانه و پایدار در صدر آجنده حکومت آن کشور قرار دارد. سرور دانش در مراسم معرفی سرپرست لوی سرانولی افغانستان گفت که بدون صلح عادلانه و پایدار هر گونه توافق منجر به یک منازعه دیگر خواهد شد و تاکید بر حفظ قانون اساسی آن کشور کرد.
ما شما میدانیم در طول تاریخ که 9 تا 10 قانون اساسی در تاریخ افغانستان داشته، هر وقت که یک نوع فروپاشی به وجود آمده قانون لغو شده، قانون اساسی لغو شده و جای او را قانون نو گرفته. بنابراین لغو یک قانون اساسی خود به خود معنای گسست و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداومی او.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که از ادامه خشونت‌ها به ویژه تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری میان گروه طالبان و نظامیان آن کشور نگران است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که تنها 21 نفر به شمول 10 کودک و 8 زن در یک روز در جنگ میان دو طرف در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان زخمی شدند. این در حالی است که روز گذشته وزارت داخله افغانستان گفت که تنها روز جمعه در نتیجه انفجار ماین و حملات گروه طالبان در ولایت‌های لغمان، تخار، سرپل، خوست و ننگرهار 6 غیرنظامی کشته و 21 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امروز یک شنبه 4 اپریل مصادف است با 72 سالروز تأسیس پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام تویترش به این مناسبت نوشته است که پس از گذشت 72 سال این پیمان نظامی هنوز هم قویتر می شود. این دیپلمات ارشد آمریکا گفته است که پیمان ناتو اتحاد ارزشمندی است که موجب رفاه و مسئولیت همه می شود. پیمان ناتو به تاریخ 4 اپریل 1949 میلادی امضا شد و در حال حاضر 30 عضو دارد. بر اساس این پیمان نظامی، هرگاه یکی از اعضای این پیمان مورد حمله قرار بگیرد، سایر اعضا ملزم به دفاع مشترکند. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یکشنبه گفت که پلان 2 تریلیون دلاری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در برگیرنده سرمایه‌گذاری های مختلف است که موجب اشتغال زایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت در این کشور خواهد شد. بریان دیز رئیس شورای اقتصاد ملی ایالات متحده و مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن امروز در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفت که پلان رئیس جمهور این کشور بالای زیر ساختارهای آمریکا موجب فرصت کاری برای شهروندان این کشور خواهد شد و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. این اظهارات مشاور ارشد رئیس جمهور ایالات متحده در حال بیان شده است که آمریکا تلاش می‌کند اقتصاد آن کشور را که پس از گسترش ویروس کرونا با مشکل مواجه شده است از مشکلات اقتصادی بیرون کند. مقام‌های هندی امروز یکشنبه گفتند که به اثر حملات جنگجویان ماویست کم از کم 22 تن از قوای امنیتی آن کشور در یکی از ایالت‌های مرکزی هند کشته شدند. به گفته مقام‌های هندی این یکی از مرگبارترین حملات گروه چپگرای افراطی بر قوای امنیتی آن کشور از سال 2017 میلادی به این سو میباشد. شورشیان ماویست هند که به نام نکسال معروفن از چندین دهه به این سو بر ضد حکومت آن کشور درگیر جنگ مسلحانه هستند. رهبران این گروه ادعا دارند که آنان به نمایندگی از فقیرترین قشر جامعه بر ضد حکومت میجنگند، قشری که به گفته آنان از رشد اقتصادی آن کشور نفع نبردند. به اثر جاری شدن سیلاب و لغزش زمین در جزیره واقع در شرق اندونزیا حداقل 44 نفر جان باختند. در حالی که عملیات نجات در محل جریان دارد، مقام‌های اندونزیایی گفتند که انتظار می‌رود تعداد تلفات ناشی از این حادثه بیشتر شود. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تعداد زیادی از مردم هنوز در این جزیره گیر مانده‌اند. علاوه بر جان باختگان تا حالا 9 نفر در اثر این حادثه زخمی شدند. مقامات میگویند که خانه ها، پل ها و راه های مواصلاتی در این جزیره تخریب شده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پیش بینی کرده است که وضعیت هوا در روزهای آینده کماکان بارانی خواهد بود و این مسئله تهدید سیلاب های بیشتر را افزایش داده است. اندونزیا معمولاً در فصل بارندگی با سیلاب‌های مرگبار روبرو می‌شود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا می‌گوید حدود 125 میلیون نفر، نزدیک نیم کل نفوس این کشور، در مناطق زندگی می‌کنند که با تهدید لغزش زمین روبروست.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های اندونزیایی امروز یکشنبه گفتند که به اثر تصادم یک قایق با یک کشتی نسبتاً بزرگ در دریای جاوا روز شنبه 2 ماهیگیر جان باختند و 15 ماهیگیر دیگر به دلیل واژگون شدن قایقشان ناپدید شدند. در این قایق ماهیگیری که 32 حمله داشت 15 ماهیگیر دیگر نجات داده شدند و جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. عملیات نجات برای افراد ناپدید شده هنوز هم ادامه دارد. مقام‌های اندونزیایی تا حال در مورد دلیل این تصادم تبصره نکردند. وزیر خارجه ایتیوپیا امروز یکشنبه گفت که قوای اریتریایی در حال بیرون شدن از منطقه تیگری واقع در شمال آن کشور است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و سایر اعضای گروه 7 اقتصاد برتر جهان روز جمعه از حکومت اریتریا خواستند تا بدون قید و شرط سربازان خود را از منطقه تیگری ایتیوپیا بیرون سازد. ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا در اوایل ماه نوامبر سال گذشته حملات تهاجمی را علیه تیگری ها در منطقه تیگری آن کشور پس از آن آغاز کرد که جبهه آزادی بخش مردم تیگری پایگاه های نظامی آن کشور را هدف حملات قرار دادند. آقای احمد برای نخستین بار است که سه شنبه گذشته در پارلمان کشورش گفت که جرایم شدید از جمله تجاوز جنسی بر زنان تیگری در منطقه تیگری رخ داده است، منطقه ای که جمعیت آن به 6 میلیون نفر می رسد. آقای احمد گفت سربازانی که بر زنان در منطقه تیگری تجاوز کردن و یا مرتکب سایر جرایم جنگی شدن مسئول و حسابی خواهند شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی عراق امروز یکشنبه گفتند که یک راکت در نزدیکی میدان هوایی نظامی آن کشور که میزبان قراردادی‌های ایالات متحده است، اصابت کرده است، اما تلفاتی در پی نداشت. مقام‌های امنیتی عراق گفتند که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که میدان هوایی بلاد واقع در شمال بغداد پایتخت آن کشور هدف پرتاب این راکت بود. اما راکت در قریه الو آسی واقع در جنوب شرق این میدان هوایی اصابت کرد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما شماری از مقامهای عراقی گفتند که این راکت از سوی گروههایی پرتاب شده است که از حمایت ایران برخوردارند. و شماری افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 130,882,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان بیش از 2,848,200 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 3,672,250 وقایع مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 555,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان گفته که از ماه مارچ سال 2020 تا ماه فوریه سال 2021 میلادی ماهانه به طور اوسط 125 تن قربانی انفجار ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها شدند که 80% قربانیان کودکان بودند. ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین میگه که هنوز هم 2.4 میلیون افغان در معرض خطر ماین قرار دارند. سمسام مسیریت جزئیات بیشتر را به توجه می‌رساند.
روز یکشنبه مصادف با 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان به صدای آمریکا گفت که در 12 ماه سال گذشته از ماه مارچ سال 2020 تا ختم ماه فوریه 2021 میلادی 1500 تن از شهروندان این کشور قربانی انفجار ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها شده اند. آقای عظیمی افزود که از میان 1500 تن 450 تن جان باخته و 1050 تن مجروح و معلول شده اند. به گفته آقای عظیمی 80% قربانیان کودکانند. سخنگوی وزارت دولت در امور حوادث در مورد آگاهی رسانی از خطرات ماین گفت:
ما 28 میلیون نفر را به گونه مستقیم و غیر مستقیم آموزش دادیم تا اکنون از بر آگاهی از خطرات حوادث برشان. خطرات ماین داشتیم، برنامه مختلف از مکاتب شروع تا نهادهای تحصیلی و تعلیمی، و برنامه آگاهی دهی ما جریان داره. هنوز هم بیش از 40 مؤسسات ماین پاکی در افغانستان، مؤسسات بیرونی و داخلی، خارجی و داخلی فعالیت میکنن.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان، بلخ، ننگرهار، فاریاب و ولایات جنوبی مناطق است که بیشتر از انفجار ماین های بجا مانده از جنگ متاثر شده اند. آقای عظیمی گفت که هنوز 1600 کیلومتر مربع مساحت این کشور در 32 ولایت ملوث با ماین است. محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین به صدای آمریکا گفت:
2.4 میلیون افغان ها در تهدید ماین ها قرار دارند در نقاط مختلف کشور، یعنی ساحاتشان، اراضی قریه هایشان، چی دور چی نزدیک، نوع با ماین ها و مهمات منفجر ناشده ملوث است. بلند در افغانستان با وجودی که تای 3 دهه گذشته برنامه ماین پاکی افغانستان دستاوردهای قابل ملاحظه داشته و در حدود 3200 میلیون متر مربع ساحات در نقاط مختلف کشور پاکسازی کرده و اضافه تر از 2 میلیون انواع مختلف ماین ها و مهمات منفجر ناشده را جمع‌آوری و تخریب کرده. و
به دلیل جنگ های طولانی در جریان نزدیک به 2 دهه اخیر، مؤسسات زیاده در افغانستان فعالیت کردند و ساحات زیاده از وجود ماین پاکسازی شد. اما به دلیل ادامه جنگ ها هنوز ساحات با ماین آلوده است و به گونه متداوم از شهروندان به ویژه کودکان قربانی می گیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان. مؤسسه معین پاکی هلوترست در زون شمال افغانستان گفته که با وجود تلاش ها و پیکار برای پاکسازی ساحات از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده، هنوز هم ماین جان مردم تهدید میکنه. مسئولی مؤسسه گفته که 105 کیلومتر مربع مساحت در جریان بیشتر از 30 سال از وجود ماین پاکاری شده و هنوز هم 89 کیلومتر مربع ساحه دیگر آلوده با ماین ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده. در این مورد گزارش داریم که میرویس بیژن تهیه کرده.
از روز جهانی ماین پاکی در افغانستان در حال گرامی داشت می گردد که انوز هم ماین ها و مواد منفجر ناشده به عنوان قاتل خاموش و نشسته در کمین جان باشندگان این کشور را تهدید می کند. یوسف یوسفی مسئول موسسه ماین پاکی هیلکرست در زون شمال افغانستان می گوید که در جریان 32 سال فعالیت این نهاد برای بیشتر 2 میلیون نفر در مورد ماین ها و مواد منفجر ناشده آگاهی دهی کردند. آقای یوسفی نبود بودجه، حضور زورمندان محلی و افزایش جنگ‌های داخلی را از عوامل افزایش ساحات ملوث با ماین‌ها و مانع تطبیق برنامه‌های ماین‌پاکی می‌داند.
خاطر وجوه مالی قسمی که شما در جریان هستین، کشورهای کمک کننده قسمی که توقع می‌رفت، قسمی که لازم بود، کمک‌های خود را به پروگرام ماین‌پاکی افغانستان نداشتند. چالش دوم که فراراه پروگرام ماین‌پاکی است، نفوس زورمندان محلی است که در بعضی از موارد اینا فشارها را بالای مؤسسات ماین‌پاکی وارد میکنن و اعمال نفوذ میکنن و مشکل مؤسسات نمیگذارن که موفقانه پروژه های خود را تطبیق بکنن. ملوث شدن ساحات جدید است. متاسفانه ما شاهد ازی هستیم که بعضی از درخواست های محلی که بر ما میرسه نماینده رضی است که ساحات جدید بر ما پیشنهاد میکنن که ما سروی و پاکسازی.
مسئول موسسه ماین‌پاکی هلوتراست میگوید که از سال 1989 میلادی تا اکنون 105 کیلومتر ساحه در زون شمال افغانستان از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده پاک شده و هنوز هم 89 کیلومتر ساحه دیگر آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده است. محمد حسن یکی از کارمندان موسسه ماین‌پاکی هلوتراست در زون شمال افغانستان که تجربه بیشتر از 10 سال کار در بخش ماین‌پاکی را دارد. وی میگوید که از این که میتواند جان انسانها را از قاتل خاموش چون ماین‌ها نجات دهد خرسند است.
تشویش ما به این میباشد که ما بسیار تکلیف و زحمت ساحات را که ملوث به ماین ما حمایت میباشد با یک عالم چالش ها را پاکسازی نموده و برای مردم محل جهت استفاده تسلیم میکنیم. تشویش نگرانی ما از ساحات است که مجددا به ماین و مهمات ملوث میشه که در حقیقت یعنی پروسه کار ماین پاکسازی ماین در افغانستان به درازا میکشانه.
با این حال روستانشینان شمال افغانستان وجود ماین ها را تهدید جدی جان افراد ملکی میدانند. احمد نوید از روستانشینان ولسوالی بلخ ولایت بلخ در شمال افغانستان میگوید که بیشترین اطفال و دهقانان قربانی ماین ها میشوند.
مناطقی که زندگی میکنن معمولا کشاورزان زیاد است که در اون مناطقی که اونا مثلا کشاورزی میکنن در اکثر مناطقشون زمین هم هستن که از اونا تا هنوز استفاده نکردن. مشکل اساسی که در منطقه ما وجود داره هنوز هم ماین های جاسوسی در قبل بودن که مردم ناگهانه مورد تلفات قرار می گیرند.
پیش از این موسسه ماین پاکی سازمان ملل متحد یا MODC در گزارش اطفال را قربانی اصلی ماین ها و مواد منفجر ناشده در کشور اعلام کرده بود. همچنان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان در گزارش سال 2020 میلادی گفته بود که در هر ماه 120 تن در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجر ناشده جانهایشان را از دست می دهند و یا هم دچار معلولیت می شوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگوری ضد پولیو است.
شرکت افغان پست برای نخستین بار سیستم آنلاین برای عرضه خدمات افتتاح کرده. الکترونیک سازی خدمات برای کوتاه ساختن مراحل اداری و مصرف زمان کمتر مهم پنداشته میشه. در همین حال شمار از اعضای پارلمان افغانستان گفتند که بی‌سوادی و عدم دسترسی بخش اعظم از شهروندان به اینترنت و وسایل الکترونیک موفقیت آنلاین سازی خدمات با مشکل مواجه می‌سازد. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار سیستم آنلاین برای عرض خدمات در بخش وثائق، اسناد تحصیلی، تذکره و سایر اسناد اداری در شرکت افغان پست افتتاح شد. وحید وایس، رئیس عمومی افغان پست، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر از طریق این سیستم طی مراحل اسناد مربوط به وزارت خارجه عرضه می شود و در آینده به سایر اداره های دولتی گسترش خواهد یافت. همچنان آقای وایس افزود که مردم می توانند برای تصدیق وثائق، سند تحصیلی و تذکره الکترونیکی در وزارت خارجه به بخش خدمات عامه این سیستم آنلاین وارد شوند و پس از طی مراحل پیش بینی شده اسناد تکمیلشان را در وقت تعیین شده از نزدیکترین پستخانه محل به دست آورند.
فواید سیستم تسریع روند اخذ و اسناد وزارت امور خارجه است، تسریع روند انتقال اسناد است، تسریع روند توزیع اسناد است، جذب روزافزون متقاضیان هستند، کاهش مصارف متقاضیان و مشتریان افغان پست است و کاهش مصارف وزارت امور خارجه و ادارات دولتی و شرکت افغان پست می باشد.
آقای وایس گفت که افغان پست 150 نوع خدمات عامه را شناسایی کرده و در سیستم آنلاین خدمات عامه جا داده است. به گفته مقام های افغان پست، برای ایجاد ارتباط میان سیستم آنلاین این شرکت با سیستم سایر اداره های دولتی هیچ مشکل وجود ندارد. بر بنیاد معلومات این شرکت، پس از این شهروندان می توانند با استفاده از اپلیکیشن این سیستم اسنادشان را در کامپیوتر، موبایل و تبلت شخصی طی مراحل کنند. علانور قدوسی، مسئول تکنیکی شرکت افغان پست، گفت
شروعش از وزارت خارجه کردیم که در آینده نزدیک خدمات وزارت عدلیه، وزارت داخله، وزارت معارف و دیگر وزارتخانه‌هایی که اسناد و یا بخش خدمات عمل منفعه را داره ما در این بخش انشالله او را سپورت میکنیم.
در همین حال سید تاها صادق، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان افغانستان به صدای امریکا گفت که با توجه به همگیری ویروس کرونا و شرایط بد امنیتی در این کشور، آنلاین سازی خدمات افغان پست کمک بزرگی را برای شهروندانی که به خدمات نیاز دارند فراهم میسازد. به گفته آقای صادق، این روند از رفت و آمد بیش از حد و زایی شدن وقت جلوگیری میکند. اما به گفته این عضو پارلمان، الکترونیک سازی خدمات عامه در کنار مزایا مشکلات را نیز به همراه دارد.
مشکل عمده در اینجا است که یک قسمت عمده ای از مردم ما هنوز به خدمات اینترنتی دسترسی ندارند و هنوز در او سطحی از خدمات اینترنتی و الکترونیکی وجود نداره و مردم ما قرار ندارند که بتونن تمام اما خدمات از این طریق صورت بگیره، ولی حداقل در عرصه و در قسمتی از مردمی که به خدمات دسترسی دارن میتونه کار و زمینه اما خدمات فراهم بسازه که راحتی کار مردم ما بیشتر خواهد بود.
حکومت افغانستان از چندین سال به این سو در پی الکترونیک سازی و آنلاین سازی حکومت داری و خدمات است. رئیس جمهور غنی سال جدید خورشیدی را سال دیجیتال سازی خوانده و گفته که الکترونیک سازی روند عرضه خدمات در صدر برنامه های حکومت است. در حال حاضر کم و بیش 10 میلیون شهروند افغانستان به اینترنت دسترسی دارند. کمدتن در شهرها زندگی می کنند. اما هنوز بخش عمده ای از مردم به ویژه در روستاها و محلات دوردست به خدمات اینترنتی و الکترونیکی دسترسی ندارند. با گفته کارشناسان، قیمت بودن خدمات اینترنتی، ضعف خدمات مخابراتی و بی‌سوادی بخشی از مردم دلیل این وضعیت است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
در حالی که ایتالیا با ظهور مجدد موارد کووید 19 25 نرم میکنه، حکومت کشور مسدودی های سرتاسری را بر آخر هفته تعطیلات عید ایستر اعلام کرد. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روم برای دومین سال متواتر مراسم مذهبی را در یک میدان تقریبا خالی سن پیتر برگزار کرد. سابینا کاستل فرانکو گزارشگر صدای امریکا از روم گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوین.
در حالی که ایتالیا همچنان با تعداد زیادی از ابتلا به کووید 19 و مرگهای روزمره ناشی از آن و در این حال پروسه کند تطبیق واکسین مواجه می باشد، مسدودی های آمارا برای 3 روز از روز شنبه به بعد در این کشور اعلام کرد. برای دومین سال متوالی یک سلسله از محدودیت های سخت توسط حکومت ایتالیا برای آخر هفته عید ایستر در این کشور اعمال می شود. سال گذشته در همین زمان آن کشور وضعیت دشواری داشت. اقدامات محدود کننده ای که توسط هزاران افسر پلیس مستقر در سراسر کشور اعمال می شود، اجازه هیچ گونه رفت آمد بین مناطق ایتالیا را نمی دهد، مگر اینکه کاملا ضروری باشد و بازدید از اعضای خانواده و دوستان را به 2 نفر در روز محدود می کند. میله های معمولی که در روز دوشنبه ها به تعقیب عید ایستر صورت می گیرد نیز ممنوع گردیده است. مقامات ایتالیا گفتند هدف از محدودیت ها تا حدی که مقدور است جلوگیری از گسترش ویروس می باشد. در شفاخانه ها و مراکز مراقبت های صحی موج تازه از ابتلا با کووید 19 به مشاهده می رسد. ایتالیا پس از بیش از 1 سال موارد مرگ بیش از 110,000 تن ناشی از ویروس کرونا، این کشور از اعمال محدودیت های گسترده خسته شده است، اما در سراسر کشور بیشتر مردم از مقررات به خوبی پیروی می کنند. در واتیکان جمعه نیک که قبل از یک شنبه ایستر می باشد، با بازدید پاپ فرانسیس از مرکز واکسیناسیون در داخل شهر واتیکان آغاز شد که در این هفته حدود 1200 نفر با نوع فایزر بیونتیک واکسین شدند. این بخش از تلاش است تا اشخاص فقیر و حاشیه نشین نیز شامل این پروسه باشند. پاپ رهبر کاتولیک های جهان برای افرادی که در طی همگیری ویروس کرونا رنج برده و یا رنج میبرند دعا کرده و برای کسانی که از بیماران مراقبت میکنند خواستار استقامت گردید. و پیام خود را به شهر واتیکان و جهان در روز عید ایستر می فرستد. امسال نیز مراسم عید ایستر مانند سال قبل در میدان سن پیتر تقریبا خالی از شرکت کنندگان بود. بسیاری احساسات خود را در مورد این سال که توأم با دشواری ها بود ابراز داشتند. کودک نوشت که به دلیل شیوع همگیر احساس تنهایی می کند چون نمی تواند به ملاقات مادر کلانش برود و دیگری گفت که مادر کلانش را در حالی از دست داده که او در تنهایی در شفاخانه درگذشت. مقامات ایتالیا گفتند که ایتالبی ها اجازه دارند تا در مراسم عید ایستر شرکت کنند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.